أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر معين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. آیات شریفه‌ای که وجوب روزه ماه مبارک رمضان رو اعلام کرده یه لطافتی توشه. نمیدونم تعالی از این منظر نگاه کردید آیات رو یا نه. حالا اونچه که برای من خیلی شیرین بود و لطیف، برای خودم خیلی به هر حال طعم شیرین بود. به شما ما عرض میکنم حالا انشاءالله اگر شما هم همین نکته را احساس کردید لذت خواهید. آیاتی که روزه ماه مبارک رمضان رو وجوبش را اعلام کرده از آیه 183 سوره بقره هست تا آیه 187. این آیات رو که آدم میخونه اون لطافت رو احساس میکنه. حالا با هم آیات رو میخونیم به مرور خیلی سریع و مختصر و ببینید که چقدر لطف موج میزنه، چقدر لطافت موج میزنه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل لعلکم تتقون. خدای متعال خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا، که خود این خدا میدونه چقدر شیرینه وقتی محبوب و معشوق انسان رو صدا میزنه. یعنی آدم با صدای محبوب در واقع احساس میکنه که دارن او رو صدا میزنن. چقدر شیرینه. یا عاشقی همین عشقای مجازی رو نگاه کنید، عاشقی که کلی هجران کشیده، عاشقی که کلی حرمان کشیده، عاشقی که طالب وصل محبوب و معشوق خودشه و دور از اون معشوقه، یک باره صدای معشوق رو میشنوه که داره او رو صدا میزنه با لطف و محبت. خود این یا ایها الذین آمنو جا داره آدم جان رو بده به خاطر محبوب ما، اون معشوق ازلی داره صدا میزنه ما. بعد فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. فرمود روزه بر شما واجب شد. باز اینجا لطافت توش نفرمود من واجب کردم. یعنی حالت آمرانه توش قرار نداد که من دستور میدم که روزه بگیرم. فرمود واجب شد. بعد فرمود کما کتب علی الذین من قبلکم. مثل که داره عذرخواهی میکنه. مثل که علیاذ بالله. مثل که آدم خجالت میکشه یه چیزی رو میخواد از یک کسی. با خجالت داره بهش میگه که این کار رو بکن. میگه روزه بر شما واجب شد. همون جوری که بر امتهای قبل واجب شد. یعنی فکر نکنید حالا من نسبت به شما دارم سخت گیری میکنم یا لطف کمتری دارم نسبت به شما. نه، این چیزی بوده که بر امتهای گذشته هم بوده. بعد فرمود لعلکم تتقون، شاید از این ره گذر به تقوا برسید. یعنی نمیخوام یه چیزی رو تحمیل کنم به شما، یه چیز تلخی رو اجبار کنم. اگر هم روزه داره واجب میشه بر شما به خاطر ثمرات مثبتی است که برای خودتون داره. من شرمنده ام که دارم از شما همچین چیزی رو میخوام، اما چون طالب خیر شما هم طالب مصلحت شما هستم، از این راه گذره که روزه داره واجب میشه بر شما. بعد فرمود ایام معدودات. ببین چقدر لطیفه. فرمود یه چند روزی بیشتر نیست. مثل که خجالت داده علیاذ بالله داره میگه روزه بگیر، یه چند روزی بیشتر نیست، خیلی زیاد نیست. ایام معدودات. بعد فرمود فمن کان منکم مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر. بعد باز میبینید با چه لطافتی میگه حالا اگر یکی از شما مریضم بود یا تو سفر بود عیبی نداره یه وقت دیگری بگیره. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، کسانی هم که مشقت داره براشون روزه گرفتن اونا هم نمیخواد روزه بگیرن، به جاش طعامی به مسکین بدن. کجای فرمان روا اینجوری دست بر صادر؟ فمن تطوع خیرا فهو خیر له. اما حالا اگه کسی روزه بگیره ها براش فایده بیشتری داره، بهتره براش. و ان تصوموا خیر لکم، و اگه روزه بگیرید بهتره برای شما. فرمود کسی که مشقت داره براش روزه گرفته طعامی به مسکین بده، بیشترم بده قشنگتره، یعنی به همون حد اقل بسنده نکنه، فایده بیشتری براش داره این انفاق. و اگر نه روزه رو بتونید بگیرید بهتر از این فدیه دادن و این طعام دادن به مسکین، خود روزه فایدهش براتون بیشتره. ان کنتم تعلمون، اگر بدانید، اگر آگاهی داشته باشید. بعد فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الهدى و الفرقان. فرمود این روزه در ماه مبارک رمضان واجب شد. این ماهی است که قرآن در او فرو فرستاده شد، قرآنی که هدایتی است برای مردمان و نشانه‌های آشکاری در او هست از هدایت و از اونچه که متمایز می‌کنه حق و باطل رو، نیک و بد رو. یعنی این ماه یه ماه استثنائیه. حالا اگه ازتونم یه کار استثنائی خواستم خیلی سخت نیاد براتون. بعد فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کسی ماه رو دید باید روزه بگیره، حالا اگه ندید نگیره. هر کی ماه رو دید، هر کدوم از شماها که طلوع ماه رمضان رو دید، او باید روزه بگیره. و من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام من اخر. ببینید هر یه کلمه ای که میگه یه قدمی که میاد جلو دو سه قدم داره برمیگرده. بعد بلا فاصله میگه هر کی ماه دید روزه بگیره. بعد میگه البته اگر کسی مریض بود یا در سفر بود ایبی نداره یه وقت دیگری بگیره. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا برای شما آسایش راحتی رو اراده کرده، خدا اراده سختی و مشقت برای شما نکرده. ولتکملوا العدة ولتکبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. و برای اینکه در واقع اون عده و روزهای روزه ماه رمضان رو کامل کنید و خدا رو به بزرگی یاد کنید به خاطر این که شما رو هدایت کرد، راه نمایی کرد به چنین چیز بزرگی، یعنی روزه ماه مبارک رمضان. و شاید شاکر بشید، شاید تشکر کنید، یعنی قدر این نعمت رو بدانید، چون گفتیم که شکر و نعم درک و نعم، شکر نعمت درک نعمت، همین که من بفهمم اون چیزی که به من داده شده چقدر چیز گران بها و بزرگی است، این شکر اون نعمته. بعد فرمود و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، ای پیامبر هنگامی که بندگان من در مورد من خدا از تو سوال میکنن میپرسن پس هر آینه من نزدیکم. که باز لطافت این آیم عجیبه، میگه اذا سألکه هنگامی که از توی رسول الله سوال میکنن در مورد من، منطقا باید ادامهش چی باشه؟ تو به اونها پاسخ بده که خدا به شما نزدیک. اما اینجوری جواب نه، نفرمود اذا سألکه عبادی عنی عجب هم ان الله قریبون بکن مثلا، نه فرمود هنگامی که در مورد من خدا از شما سوال میکنم یا رسول الله، فانی غریب، من نزدیکم به شما. یعنی خود خدا اومد جواب داد به سوال کننده، دیگه به پیغمبرش محول نکرد که جواب بده. یعنی چی؟ یعنی من خدا از رسول الله هم به شما نزدیکترم، اینقدر به شما نزدیکترم که دیگه نوبت به پیغمبر نمیرسه که به شما جواب بده. انی غریب، من به شما نزدیکم. اجیب و دعوت داع اذا دعان، دعوت دعوت کننده رو هنگامی که من رو دعوت می کند اجابت می کند. یعنی چی؟ یعنی اگه تو ماه رمضان خدا رو به خانه دلتون دعوت کردید، همونطور که خدا شما رو دعوت کرد به ضیافت الله، شما هم خدا رو خواستید مهمان کنید خونتون، خانه دلتون رو گشودید برای دعوت خدا، خدا میگه نه، من شخص متکبری نیستم، بی لطف و بی مهر نیستم. همین که کسی من رو دعوت بکنه به خانه دلش برای مهمان کردنم، اجیب و دعوت دعای ازاده آن، اجابت میکنم دعوت دعوت کننده رو هنگامی که من رو دعوت میکنم. و لطافت دیگه هم اینه که اول گفت اجیب و بعد گفت دعوت دعای ازاده آن. یعنی چی؟ یعنی اول من اجابت میکنم، بعد شما من رو دعوت میکنم. چقدر لطیف، اون کریم بزرگوار چی کار داره میکنه؟ میگه اول من میام خونتون، بعد شما، یعنی راه میفتم به سمت خونتون، بعد شما به فکر میفتید که حالا کار دعوت برای من بفرسته، منو دعوتم کنید. عجیب، و اول من اجابت میکنم، بعد دعوت دعای زاده، بعد دعوت شما. یعنی این که دلت هوای منو کرد، تو خلوت سحر خواستی منو دعوت کنی به خونه دلتون، تاریکی شب گفتی خدایا زیباست برای یک سلطان که به خانه فقیر بیاد، و دعوت کردی من رو. بدونی چی شد هوای منو کردی؟ قبل از اینکه تو هوای منو بکنی، من هوای تو رو کرده بود. من راه افتاده بودم، تو راه بودم، داشتم میومدم خونت، عطر من رو روح تو استشمام کرد، یاد من کرد، اون وقت حوض کرد که من رو مهمان کنه. پس من شروع کردم. فکر نکنی تو شروع کردی، تو نشستی گفتی خدایا بیا مهمون شد خونه دلم. نه، من راه افتادم، من دلم تنگ شده بودست، من هوای تو رو، اول من اومدم، بعد تو راه که داشتم میومدم عطر من رو تو استشمام کردی، روحت استشمام کرد، ضمیر ناخودآگاهت استشمام کرد، اون وقت حوض کردی که من خونتون میام، اون وقت تازه کارت دعوت فرستاد. بعد فرمود فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. ببینید مثل که داره التماس میکنه که حالا که اینجوریه پس بیایید استجابت کنید این دعوت من رو، پذیرا بشید این که گفتم من به شما نزدیکم، این که گفتم اگه دعوتم کنید میام خونت، این حرف منو قبول کنید، باور کنید، ولی یؤمنون بی، ایمان بیارید بهش، لعلهم یرشدون، شاید که از این ره گذر به رشد برسید. بعد فرمود احل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. فرمود در شبهای ماه مبارک رمضان نزدیکی با همسرانتون بر شما حلال شد، آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها، آنها شما رو می پوشانند، شما هم اونها رو می پوشانند. لباس خوبی که از آثارش پوشش دیگه، و حالا می فهمیم که زن و شوهر خوب زن و شوهری هم که ساتر هم باشن، عیوب هم دیگر رو بپوشانن، نه اینکه خدا اینا کرده پیش پدر، پیش مادر، پیش نمیدونم فامیل، پیش دوست، پیش آشنا، پیش غریبه عیب هم دیگر رو برملا کنن. زن و شوهر خوب، زن و شوهر این که لباس همشون، لباس ساتر و عورت پوشاننده زشتی هاست. زن و شوهر خوب اینجوری هم. لباس مایه زینت آدمه، انسان رو زیبا میکنه. انسان وقتی لباس میپوشه، که همینجا تو پرانتز بگم فرق حجاب و لباس هم همینه، لباس زینت انسانه، حجاب پوشاننده زینت انسان. این که بعضی ها میرن دنبال این که حجابشون رو قشنگ کنن، این درست ضد حجابه. لباس رو باید زیبا کرد، حجاب رو نه. حجاب ساتر زینت، پوشاننده زینت. به هر حال لباس زینت انسانه. فرمود زنها زینتند برای شوهرانشون، شوهران هم زینتند برای همسرانشون. هن لباسون لکن و انتون لباسون. لباس محافظ بدن انسانه، آدم رو از گرما، از سرما، از آسیب ها حفظ میکنه لباس. زن و شوهر باید مدافع هم باشن، محافظ هم باشن، چه در جنبه های مادی چه در جنبه های معنوی، حامی هم باشن، محافظ هم باشن، نگذارن که خدا اینا کرده گزند مادی یا معنوی بهشون وارد بشه. حالا نکته های زیادی داره توی لباس دیگه، حالا اینجا خیلی توقف نکنم. ظاهرا ابتدای امر ارتباط زناشویی در شبهای ماه رمضان مجاز نبود. و اینجا فرمود احل لکم لیلت و سیام الرفث و الى نسائکم، فرمود حالا حلال شد. یعنی چی؟ ببینید این همش اون تخفیف هاست که داره میده ها. یه روزه از مخصصی یه ماه روزه بگیریم، ببینید چقدر هی داره تخفیف میده، مثل که عذرخواهانه هی داره میزنه کنارش. بعد فرمود علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم. فرمود خدا میدونه، خبر داره که بعضی از شماها نیروی قوی اراده که بتوانه غریزه جنسی رو مهار بزنه ندارید، هنوز اون اراده قوی در شما ایجاد نشده، اراده ایمان. ولذا در شرایطی که نزدیکی با همسرانتون تو شبهای ماه رمضان مجاز نیست، گاهی اوقات دست از پا خطا میکنه. به این خاطره که خدا ارفاق کرد، اجازه داد، جایز داد. بعد فرمود فتاب علیکم. حالا گاهی اوقات دلگی هایی که کردید قبلا هم خدا بر شما بخشید و عفوات فلانه باشه روحن، حالا دیگه مانعی نداره، میتونید در واقع ارتباط زناشویی داشته باشید چپ های ماه رمضان. و ابتغوا ما کتب الله لکم، و اون چی که خدای متعال برای شما مقرر کرده همون رو طالب باشید. و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. این سوز نخوردن و نیاشامیدنه. باز داره میگه نه اینکه اصلا نخورید، اصلا نیاشامید، نه بابا، بخورین بیاشامین تا وقتی که در واقع اون سفیدی صبح از سیاهی کاملا متمایز بشه، یعنی طلوع فجر بشه. ثم اتم الصيام الى الليل، بعد دیگه همین روزه رو تا شب برسونید، شب دوباره میخواید بخورید بخورید بیا شب. ولا تو باشه روحن و انتم عاکفون فی المسجد، با همسرانتون در هنگامی که معتکفید در مسجد آمیزش نداشته باشید، ارتباط زناشویی نداشته باشید. تلک حدود الله فلا تقربوها، این در واقع حدود و قوانین و مرزهای احکام الهی است، پس نزدیک این مرزها نشید. اینم یه لطافتی توشه ها. ببینید مرز حلال و حرام، اگر تا لب اون مرز شما برید مرتکب حرام نشدید. اما میگه چی؟ میگه تلکه حدود الله فلا تقربوها، به نزدیکیش هم نه. یعنی چی؟ یعنی تو اجرای احکام الهی نرید ببینید دیگه اون حد اقلی که مثلا میشه خمس داد اون چقدر، دقیقا همونقدر خمس رو بدید که اگه دیگه یک قرون کمتر بدید مثلا مرتکب حرام شد. اینجوری به احکام عمل نکن. حد اقل حجاب چقدر، دقیقا بریم از همه مراجع بپرسیم چونم بزنیم یه خوده بلکه بتونیم تحقیق بگیریم، بعد حجابمون رو در اون حد تنظیم کنیم. نه فرمود تلکه حدود الله فلا تقربوها، نزدیکش نشید. یعنی یه حریمی نگه دارید، لب مرز راه نرید. تو کتاب سر حقیم بحث رو کردم، عزیزانی که خوندن شاید به خاطرشون باشه، روایاتش هم نقل کردم که لب مرز نباید راه رد. یه حریمی باید نگه داشت، چون اگه لب مرز کسی راه بره کافیه یک ذره لغزش پیدا کنه میفته تو وادی حرام. مثل اینکه شما لب یه دره دارید راه میرید و یه تکون کوچیک بخورید فرد شدید تای در. اینه که میگن لب دره رانه رو یه خود فاصله بید. یه متری بعد هر راه برو که پرت نشی، یه تکون بخوری پرت میشه که لب مرز حرکت کنه. یا حالا با ادبیات دانشجویی هم بخوایم حرف بزنیم، دانشجویی که میخواد در واقع به اصطلاح معروف ناپلئونی درس ها رو بگذرونه، یعنی درست اون لب مرز حرکت کنه. یعنی مثلا اگه تو مقطع کارشناسی هم نمره 10 رو بگیره، اگه مقطع ارشده 12 رو بگیره، اینجوری میخواد راه بره. خب این دانشجو اولا شما میدونید اگر بتونه همه درساش هم با نمره 10 بگذرونه و فارغ التحصیل بشه، حالا مدرک کارشناسی رو بهش میدن، اما یقینا آدم باسوادی تو رشته خودش نیست و کاری ازش برنمیاد. اینجور درس خوندن خاصیت آنچنانی نداره. مضافم بر اینکه این کسی که همت خودش رو گذاشته به 10 گرفتن و فقط در حدی که 10 بگیره درس بخونه، کافیه حالا توی امتحان یه سر سوزن کمتر بتونه بنویسه، میشه 9.75 صد، میشه واحدش میفته ترم بعد دوباره باید بقدر میکنه. اینه که فرمودن نه لب مرز راه نری، همت خودتون رو به حد اقل ها نگذارید. میخوای یه عمل واجبی انجام بدید، یه نرو بپرس مثلا نماز که میخواییم بخونیم اون حد اقل از کار و حرکاتی که انجام باید بدیم که نمازمون باطل نباشه چقدره، اونجوری نبود. یه کمی خلاصه ملاتش رو بالا ببر، یه خوده قلیزش یه کمی مستحبات بده دسته. چطور وقتی میخوای به بدنت قضا بدی به حد اقل بسنده نمی کنی دیگه، ولی خب آدم یه حد اقلی قضا و آب و اکسیژن بهش برسه زنده میمونه، اما پذیرای این نیستی به اون حد اقل. میگه خب این حد اقل درست زنده میمونه، اما لاغر و لاجون و ضعیف و رنجور زنده هستم، من این زنده بودن چه خاصیتی؟ خب قضای روحت هم همینجوری فکر کنی، به حد اقل که بسنده می کنی خب این روح درست نمرد، اما روح توانمند و قوی هم نشد. لذا یه خوده مستحباتش کن. نماز میخوای بخونی چهار تا ذکر مستحبی، اذان اقامه، یه نمیدونم تکبیرات افتتاحیه، یه قنوتی، از کار مستحبی در رکوع و سجودی، تعقیبات نمازی، یه خوده قویش کن. بذاریم بیش از اون حد اقل باشه تو رو توانمند کنه، روحت رو نیرومند بکنه. از اون برم در مورد محرمات نرو تا دیگه اون لب مرز که اگه یه ذره بری اون برتر مرتکب حرام شد. تلکه حدود الله فلا تقربوها، نزدیکش نشید. نگفت که تجاوز نکنید ازش، عبور نکنید از این مرز، گفت نزدیک اون مرز نشید. کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. بعد فرمود خدای متعال آیات خودش رو اینجوری تبیین میکنه برای من، با همین لطافت، با همین ظرافت. این آیات روزه رو اینجوری تبیین کرد برای چی؟ لعلهم یتقون، شاید این مردم تقوا پیدا کنه، اهل تقوا. من که خودم خیلی کیف کردم از این لطافتی که خدا چجوری میخواد روزه خدای فرمان روای هستی این همه حق سنگین به گردن ما داره، حالا به خودش دست رو بده یه کار انجام بده دیگه. اما ببین با چه لطافتی اومده به من، مثل که شرمنده است از این که داره به ما میگه روزه بگیر. ای یه کلمه میگه چهار تا پس میگه، یه کلمه میگه چهار تا عذرخواهی داره. بعدم فهمید همه اینا به خاطر اینه که تقوا پیدا کنه. تقوا هم اشاره کردم چون جلسات قبل که تقوا مراتبی داره، هر مرتبه وجود ما تقوای خاص خودش رو داره. بدن ما تقوای خاص خودش رو داره، تقوای بدن یه چیزه، تقوای روان یک چیزه، تقوای دل و جان هر کدوم از اینا تقوای خاص خودش رو داره. و تقوایی که تو روزه خواسته شده و مقصوده، این تقوا همون تقوای جان و دله. چون ببینید تقوای عمل، تقوای بدن که انسان در عمل پرهیز کنه از محرمات، اونجایی که حرامی پیش آمد ترمزی داشته باشه، محکم بتونه ترمز کنه، و اون جایی که واجبی پیش آمد به سرعت پیش بره، که معنای تقوا اینه ها. تقوا فقط جنبه سلبی نداره، جنبه ایجابی هم داره. روایت داریم که از امام علیه السلام سوال کردن که تقوا چیه، فرمود قریب به این مضمونه، فرمود اینه که خدا اون جایی که امر کرده تو رو باشی غایب نبینه تو رو، و اون جایی که نهی کرده باشی حاضر نبینه. یعنی هم جنبه سلبی داره هم جنبه ایجابی. فرق تقوا و ورع اینه، ورع فقط جنبه سلبی داره که بهترین عمل در ماه رمضان تو همون خطبه شعبانیه یادتونه دیگه که مختصرش رو محوراش رو اشاره کردم قبل از شروع ماه رمضان تو جلسه، خب دیگه یادتونه تو اواخر اون خطبه است که امیرالمومنین علیه السلام برمیخیزند و بنا به اون چی که نقل شده تو این خطبه از رسول اکرم سوال میکنن که ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، برترین اعمال در این ماه رمضان چیه؟ حضرت فرمود الورع و عن محارم الله، پرهیز از حرام های الهی. خب ورع جنبه سلبی داره، یعنی نکردن، نرفتن به سمت گناه. اما تقوا نه، یه تقوای ملکه ایست، یه نیروی ایست در جان و روح انسان که اونجایی که باید بره پر شتاب بره، اونجایی که نباید بره کم میسته و توقف میکنه. تقوا اینه. بنابراین هر دو جنبه رو داره. حالا خود واژه تقوا هم کتابای لغات قرآن معنا کرده، در واقع تقوا از همون وقایه میاد. وقایه رو مثلا همین مفردات راغب اصفهانی هست، اینجا اگه نگاه کنید اونجا نقل میکنه، میگه الوقایه حفظ و شی مما یعزی. وقایه یعنی محفوظ نگه داشتن چیز از اون چه که موجب زیان و آزار او میشه. بعد میگه و تقوا جعل و نفس فی وقایت مما یخاف. تقوا عبارت است از قرار دادن نفس در یک سپری، در یک در واقع محافظی که اونچه که خوف لطمه زدن به نفس هست رو در واقع نذاره به نفس برسه. در واقع تقوای سپره، یک وقایه است به تعبیری. و تو سپر میدونید برای رفتن و جنگیدن دیگه، کسی که میخواد تو خونش قایم بشه که سپر لازم نداره. سپر کی میخواد؟ کسی که میخواد بره به میدون، میخواد بره پیش روی کنه. پس سپر تقوا مال مؤمن پیشتازه، نه مال آدم فراری. در واقع تقوای گریز غیر از تقوای ستیزه. تقوای گریز مال آدم های ضعیفه، آدم هایی که اون اراده قوی رو ندارن که تو لغزشگاه های گناه بتونن خودشون رو کنترل کنن. به اینا گفتن نرو تو مجلس گناه، نرو جایی که لغزنده است و تو تاب ایستادگی نداری و میلغزی و آلوده میشی. اینا تقواشون تقوای گریزه، تقوای پرهیزه. اما نه، وقتی مؤمن قوی شد تقواش تقوای ستیز میشه، یعنی نیروی درش ایجاد میشه مثل سپر مستحکم که میتونه بره به میدون جنگ. و این سپر میدونید رزمنده رو محدود نمیکنه، دشمن رو محدود میکنه. سپر مسئولیت هست برای رزمنده و محدودیت هست برای دشمن. تقوا اینجوریه، تقوا انسان رو مسئول نگه میدارن و محدود میکند دشمن رو، یعنی شیطان رو، نمیذاره ضربه به آدم بزن. مثل یه آدمی که خودشو واکسینه کرده، بعد میره تو محیطی که افراد بیمارن و بعد بیماران رو معالجه میکنه. این تقوا داره، تقوای نسبت به اون بیماری داره. بنابراین مؤمن متقی اون نیروی اراده قوی در شکل گرفته که میتونه خودش رو از لغزیدن تو گناه حفظ کنه. اون وقت میره وسط گناهکارا، دست گناهکارا رو میگیره و نجاتش رو میده از گناه. گفتم البته کسی که هنوز اون قدرت درش نیست، نه، نباید بره وسط گناهکارا، باید پرهیز کنه از عرصه های گناه. اما بعدها که این نیرو درش ایجاد شد دیگه پیش روه، پیش میده. حالا اگه حال فرمود روزه بگیرید برای اینکه تقوا پیدا کنید. خب این حداقل تقوا، تقوای عمله، تقوای بدنه. اما به این محدود نمیشه. مرتبه بالاترش تقوای روانه. یعنی آدم روان خودش رو متقی کنه. نفس خودش رو نفس متقی کنه. تنها بدنش در حوزه عمل متقی نباشه. روانش هم در حوزه خلقیات و روحیات روان با تقوایی باشه. یعنی اخلاق زشت در روان او نفوذ نکنه و از زیبایی های اخلاق محروم نمانه. روحیات پلید درش راه پیدا نکنه و از روحیات لطیف و پاک محروم نمانه. و بعد مرتبه بعد که تقوای دله، تقوای قلبه، تقوای جانه. که تقوای جان اونجاست که دیگه انسان از جز جانان خودش تقوا داره، یعنی جز به جانان نمیاندیشه، جز به جانان رو نمی کنه، جز جانان خودش رو طلب نمی کنه. تنها او رو می خواد، هیچ چی دیگه. تنها او رو می بینه، هیچ کی دیگه رو نمی بینه. تنها صدای او رو می شنوه، هیچ صدای دیگری. این تقوای دل و جانه، کسی که فقط دلش خدا رو میخواد، عشق الهی در قلبش جا داره، کعبه دلش رو از بت‌ها خالی کرده، خانه خدا شده در کعبه دل. این تقوای دل داره. تقوای عمل آدم میبره بهش. از اون حدیث رو شاید خوندم جلسات قبل، من از امام صادق علیه السلام روایت کردن، بنابرای نقل که حضرت فرمود لیسل عبدانکم ثمنون الا الجنه، برای بدنهای شما قیمتی جز بهشت نیست. پس بهشت قیمت بدن ماست، تقوای بدن نتیجهش بهشت رفتن. تقوای نفس نتیجهش چیه؟ توانمند شدن نفسه، کشف و کراماتی که انسان پیدا میشه. در واقع جهاد با نفس، جهاد اکبر، نفس رو قوی میکنه، توانمند میشه، اون وقت میتونه صاحب کشف و کراماتی بشه. اما تقوای دل که چیز دیگه است. تقوای دل مرتبه بالاتر. تقوای دل نتیجه چیه؟ میهمان شدن بر خدا هست، دیدار با خدا هست، مقرب درگاه الهی شدنه، به وصال اون معشوق ازلی نائل شدنه. این میوه تقوای جان. این که فرمون لعلکم تتقون، ببینید به مؤمنین گفته، نگفت یا ایها المسلمون، خب یا ایها الذین آمنوا. تو قرآن اسلام و ایمان با هم فرق داره. مسلم یعنی همینایی که شهادت این گفتن و یالا ذبیحه‌شون رو میشه خورد و باشون میشه ازدواج کرد و خرید و فروش کرد و امثال اینا مسلم. اما مؤمن کیه؟ مؤمن یعنی دوست اهل بیت عصمت طهاره، یعنی شیعه. نظام مخاطبان اصلی آیه روزه شیعیان اهل بیت. فرمود یا ایها الذین آمنو، نگفت یا ایها الذین اسلمو. فرمود یا ایها الذین آمنو، ایمان جاش قلبه. فرمود کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان در دلهای اونها ثبت شد. کسایی که به دروغ ادعای ایمان کردن، خب بگید نگید ایمان آوردین، نگید آمنا، بگید اسلمنا. ایمان وارد قلب شما نشده، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. پس ایمان جاش تو دله، دلم که محل عشقه. پس ایمان یعنی عشق، یعنی اهل محبت بودن. لذا دوستان خدا، دوستان اهل بیت عصمت و طهارت، اینا مؤمنین هم، بقیه مسلمین هم. و آیه روزه برای مؤمنین اومده نه برای مسلمین. مؤمنین اهل دلند، اهل قلبند. پس روزهی که برای مؤمنین آمده روزه قلبه. البته قلب آدم روزه باشه، به طریق اولا روان انسان هم روزه است، به طریق اولا بدن انسان هم روزه است. اما از اون بر نه، ممکنه کسی بدنش روزه باشه اما روانش روزه نباشه، دلش روزه نباشه. خب میوه تقوا، میوه اصلی تقوای دل همینه، راه یافتن به جانان. حالا یه بحث تقوا رو نمیخوام مفصل بکنم چون وقتمون محدوده و روزهام هر هفته کوتاه‌تر از هفته قبل میشه تو ماه مبارک رمضان. در نتیجه فرصت این که ما بحث مفصل بکنیم نیست، منتها به خاطر اینکه هیچ هفته‌ای بدون بحث نباشیم راجع به روزه، این راه هست کردم. فقط یه نکته رو بگم و بحثمون رو تمام کنیم و ببینیم بعد خدا چی مقدر کرد. علی‌ای حال این که گفتم مخاطبین اصلی روزه در آیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام شیعیان اهل بیت، یه شاهد میارم برای. شاهدش اینه، فرمود لعلکم تتقون دیگه ها، شاید از رهگذر روزه تقوا پیدا. شما میدونید تقوا شرط قبولی اعمال است. قرآن کریم فرمود انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از اهل تقوا عمل رو عمل پذیرا میشه، قبول میکنه، فقط از اهل تقوا. درسته؟ حالا این آیه رو بذارید کنار احادیثی که در بحث ولایت داریم. لو ان احدا قام لیلو و صام نهارو و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یوال ولایت ولی الله لن یقبل. فرمود اگر کسی همه روزهای عمرش رو روزه بدار، همه شبهای عمرش رو شب زنده داری کنه، همه دارایی خودش رو صدقه بده، همه سالهای عمرش رو حج به جا بیاورد، اما ولایت ولی الله رو نداشته باشه، هرگز از او پذیره. حتی دیدم یه عالم سنی حدیث نقل کرده، لو ان رجلا امر ما امر نوح، که اگر یه شخصی عمر بکند همون قدری که نوح عمر کرد، که نوح عمرش خیلی طولانی بود، 1000 خورده ای و شاید 2000 خورده ای عمر نوح بوده، فقط 950 سال بین بعثت و طوفانشه. فرمود اگر یک کسی به اندازه عمر نوح عمر بکنه و همه عمرش رو بین رکن و مقام، یعنی تو مسجد الحرام بین حجرالاسود و مقام ابراهیم که میدونید اونجا شریفترین نقطه روی زمینه، در اونجا همه عمرش رو عبادت کنه اما ولایت ولی خدا رو نداشته باشه، یک سر سوزن از اون پذیرفته نیست و جهنمیه. خب حالا فهمیدیم حقیقت تقوا ولایته، چون کسی تقوا داشته باشه عملش قبول میشه، تقوا نداشته باشه عملش قبول نمیشه. از اون برم کسی ولایت داشته باشه عملش قبول میشه، کسی ولایت نداشته باشه عملش قبول نمیشه. گفت نماز بی ولای او عبادتی است بی حضور، به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه، که البته اگه منکر علیه که نماز خود رها کنه، بی خودی نماز کنه، نمازی که قبول نیست خودش خسته دولا و راست بشه که کمرش بشه، نمازی که آدم بخونه بعد بره با علی به جنگه اینم شد نماز؟ میگه خوارجی در طبان نماز نمیخوندن، پیشونی هاشون فینه بسته بود از شدت سجده های طولانی، حافظ قرآن اهل عبادت فلان. نمازی که آدم بخونه باش بره علی رو بکشه این نماز؟ به منکر علی بگو نماز خود رها کنه، بل کن بره اول خودشو درست کنه اهل ولایت بشه بعد بیاد نماز بخونه. علی ای حال، پس حقیقت تقوا هم ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. لذاست که گفتم مخاطبین اصلی آیه روزه اهل ولایت. از خدای متعال میخوانم که با لطف و بزرگواری خودش، با همین لطف عجیب حیرت انگیزی که تو همین آیات اعلام وجود روزه بود، با همین لطف کریمانه در این ماه از ما دستگیری کنه و ما رو به حقیقت تقوا که حقیقت ولایت رحمون بشه و ما رو به میوه تقوا که دیدار محبوب و لقاء خدای متعال نائل بفرماید ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.